أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وبري سلامة وجل النظرين وتعجل فرائش السلامات الفسر. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرش. از خواهی میکنم اگه یه مقدار صدام خوب نیست اذیت میکنه، به بزرگواری خودتون ببخشید. مطلب مهم که انصافاً باید در اولویت اول اندیشه و تفکر ما باشه اینه که با توجه به اینکه ما یک بار بیشتر مسیر دنیا رو طی نمی کنیم و دنیا یک فرصت استثنایی است و یک فرصت سرنوشت ساز هست، درست استفاده کنی سود ابدی شامل حالت میشه، بعد استفاده کنی از این فرصت خسارت ابدی به شما وارد میشه. لذا خیلی مهمه که ما بتونیم به معرفت‌هایی دست پیدا کنیم و به حقایقی دست پیدا کنیم که بتونیم این مسیر را به بهترین شکل ممکن سپری کنیم. سلام علیکم. ببینید، بذارید اول از اینجا بحث شروع کنم. شما دانشجو هستید دیگه، این چیزا را بیشتر از من میدونید و بهتر از من هم بهش آگاهی دارید. شما اگر یک بررسی بکنید، شرط بندی پاسکال را یه جستجویی بکنید توی گوگل، شرط بندی پاسکال. پاسکال یک فیزیکدان، ریاضیدان و یک فیلسوف فرانسویه. یک مبحثی داره در باب خداوند، نه برای اثبات وجود خدا. او یک در حقیقت پردازشی داره نسبت به مسئله خدا، رویارویی با حقیقتی به نام خدا که خیلی جالبه. و اون این اینجوری بررسی میکنه، میگه که من اعتقادش اینه که این بررسی، پرداختن به براهین و استدلالات برای اثبات وجود خدا، شاید آخرش انسان رو از ورطه شک و تردید بیرون نیاره. اون استدلال برهان میاره، اون شبه وارد میکنه، دوره اون شبه رو جواب میده، دوره یکی دیگه شبه جدید میاره. تو غرب اینجوریه واقعا. تو غرب هنوز شاید بتونیم بگیم که هیچ برهانی نیست که بهش شبهاتی وارد نکرده باشن. او میان مبنا رو میذاره بر ندانم گرایی، میگه فرض بر این که ما به قطعیت راجع به اثبات وجود خدا نرسیدیم، یعنی من به قطعیت نرسیدم، ولی از اون طرفشم به قطعیت نرسیدم که خدا وجود ندارد، احدی به این قطعیت نرسیده هنوز. پس ما در بین صفر و یک هستیم برای اثبات یا نفی وجود خدا، یه حالت احتمالی میدیم. بعد میگه خب وقتی شما شک داری، احتمال میدی خدا باشد، اون مبنا را همینجا میگیره و بر اساس همین مبنا میره جلو. میگه نگاه کن، تو آدم عاقلی هستی، آدم خردمندی هستی یا نیستی؟ بیا بر اساس قمار و شرط بندی حساب کنی. چهار حالت برای تو وجود داره، یا خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد. این مربوط به عالم واقع دو حالت داریم، یا خدا هست یا خدا نیست. در مورد شخص شما هم دو حالت وجود داره، یا شما اعتقاد به وجود خدا داری یا اعتقاد به وجود خدا نداری. و دو حالت هم شما داری، دو در دو مجموعاً چهار حالت وجود داره. یا شما اعتقاد به وجود خدا داری و خدا هم وجود دارد، خب این که حل. یا اعتقاد به وجود خدا داری و خدا وجود ندارد، که او پاسکال میگه که اینجا تو چیزی رو از دست نمیدی. یا اعتقاد به وجود خدا نداری و خدا هم وجود ندارد، که باز هم نه چیزی به دست میاری و نه چیزی از دست میدی، اتفاقی نمیفته. ولی در حالت چهارم که تو اعتقاد به وجود خدا نداشته باشی و خدا وجود داشته باشد، که تو زیانکارترین موجود عالم میشی. پس ببینید بین این چهار حالت، حالت اولش برده، یعنی او با نماد بی‌نهایت نشون میده، میگه سودت بی‌نهایته. حالت چهارم را با منفی بی‌نهایت نشون میده، یعنی جهنم. حالت اول را با مثبت بی‌نهایت نشون میده، یعنی بهشت. حالت دوم و سوم را با F1 و F2 نشون میده، که یعنی همچین چیز قابل توجهی نیست. پس آدم عاقل این چهار حالت رو که بررسی میکنه، بهترین حالت کدومه که فرض بذاره برای این امو اولی، بگه من فرض میذارم برای این که خدا هست. فرض همین که فرض بذاری برای این که خدا هست، خیلی کار رو باید نکنی، خیلی چیز رو باید رعایت کنی، نه اینکه زندگیت خراب بشه، نه اینکه از لذت ها محروم بشی. اتفاقا حالا مثلا از وقت من این بحث رو تو دانشگاه مطرح میکنم سر کلاس، دانشجو میگه که خب خیلی فرق میکنه حالت دوم، شما وقتی اعتقاد به وجود خدا نداری چقدر دستت بازه، وقتی اعتقاد به وجود خدا داری چقدر اینجا یعنی میگه خسارت میبینی. میگم چه خسارت میبینم غیر از این که دروغ نگفتم، غیبت نکردم، آبروی کسی نبردم، دزدی نکردم، خیانت نکردم، نمازم رو خوندم، روزه گرفتم و به پدر مادرم خوبی کردم، کسبم سعی کردم حلال باشه، همه این چیزا. خب این یعنی چی؟ کدوم از اینا بده یا مثلا من خسارت وارد کرده؟ یعنی من اگه دروغ نگفتم اینجا زیان دیدم؟ فرض کنید آخرتی نیست، فرض کنید مثلا بعد از اینکه طرف از دنیا رفت میفهمه اصلا خدایی نیست، قیامتی نیست، چی نیست، از اینکه دروغ نگفته باید پشیمون باشه؟ از اینکه درست زندگی کرده، انسان گونه زندگی کرده، باید ناراحت باشه؟ ببینید این به نام پاسکال ثبت شده، شما اگه بخواید سرچ کنید برهان شرط پاسکال یا شرط بندی پاسکال، خیلی هم تو فرمولای ریاضی ریخته و با فرمول هم حلش کرده، میتونید برید مراجعه کنید، بحث جالبیه. ولی این حرف اصلش مال امام صادق ماست، که شخص ملحدی اومد پیش امام گفت که شما میگید خدا هست، قیامت هست، حساب هست، کتاب هست، بهش هست، جهنم هست، من میگم هیچ کدوم اینا نیست، شما چجوری میخوای برای من ثابت کنید؟ آقا اصلا ثابت براش نکردن، گفتن عزیز دل من حساب کتاب بلدی؟ یا تو راست میگی یا من، نمیتونی هر دوتامون راست بگیم یا هر دوتامون دروغ بگیم، یا حرف تو درسته یا حرف من. حرف تو درست باشه یعنی ما الان نمیدونیم، ولی وقتی از دنیا رفتیم، مثلا من از دنیا میرم تو از دنیا میری، بعد میفهمیم که هیچ خبری نبوده، حق با تو بوده، نه خدایی بوده، نه بهشتی، نه جهنمی، نه حسابی، نه کتابی، من چی از دست دادم؟ من امام صادق چی از دست دادم؟ یعنی اگر مثلا فکر از اول میفهمیدم خدا نیست، چی کار میخواستم بکنم که الان نکردم؟ میفهمم چی میگم؟ یعنی من خسارتی نمیبینم، من زندگیمو کردم. اتفاقا با توهم وجود خدا از نماز آرامش گرفتم، با توهم وجود خدا، یعنی همین توهمش فکر میکردم نبوده دیگه، فرض میگم با توهم وجود خدا بر مشکلات و مصیبت ها و بلاها صبر کردم، که اصلا تو اگه در جایگاه من بودی چنین صبری نمی کردی. من با توهم وجود خدا به مقام رضا رسیدم. هر اتفاقی می افتاد می گفتم الهی رزن به رضایک. مگه بعد همچین توهم؟ یعنی میخواد بگه که امام اینجوری بهش میگه، اینا رو من دارم توضیح میدم، امام فقط بهش گفتن که اگه حق با تو باشه من زیانی نکردم، ولی اگه حق با من باشه اون وقت تو اول بدبختید، تو زیانکارترین انسان هستی. پس اگر قراره که تو شک داری منم شک دارم، بهتره میخوایم شرط ببندیم، شرط رو بر اثر ادعای من ببند، چون اگر غیر این بود ما چیزی رو از دست نمیدیم. حالا اینا رو گفتم برای این که بهتون بگم برای درست زندگی کردن، برای خدایی زندگی کردن، برای این که تمام حرکت هامون الهی باشه، برای این که واقعا عارفانه زندگی کنیم، ما حتی شک که در وجود خدا هم کافیه. اون وقت ما با این همه استدلال، ما براهین سنگینی برامون آوردن. من چیز بگم، شما بچه هیئتی هستی اینو میفهمید، براهین ملا صدرا و ابن سینا و شیخ اشراق و فارابی اینا رو بذارید کنار، برهانی که امام حسین تو کربلا علم میکنه اونو بگیرید، شما دیگه از این قوی تر برهان میتونید پیدا کنید؟ انصافا میشه قوی تر از این برهان ارائه داد؟ ارائه کرد، شما رو به مقام شهود رسوند. امام حسین نگاه کنید کاری کرد که شما انگار از پشت نگاه امام حسین خدا رو داری میبینی، یعنی جوری داره عمل میکنه که تو یقین داری او داره خدا رو میبینه. بعد امام حسین همچین برهان قوی به شما ارائه کرده، من میخوام بگم بچه شیعه دیگه حق نداره بگه من شک دارم. بچه شیعه خیلی باید، عذر میخوام اینجوری میگم، خیلی باید منگول باشه، خیلی باید عقب مونده ذهنی باشه، خیلی باید آیکیوش پایین باشه که هنوز بگه من تو این چیزا شک دارم. وقتی کربلا رو پهن میکنه، یعنی برهان کربلا رو پهن میکنه جلوی خودش، دیگه هیچ شکی براش باقی نمیمونه. خب مثلا بچه شیعه که به نظر من باید یک کلکسیون تجربه های دینی باشه، یک کلکسیون مکاشفات باید باشه. شما بارها بارها مشکلاتی برخورد میکنید، یک گره هایی تو زندگیتون میفته که بعضی وقتا با یک توسل حلش میکنید. یعنی بچه شیعه اگه این تجربه ها رو نداشته باشه خیلی ضعیفه. شما خودتون به نظر من با تجربه های عرفانی داشته باشید، تجربه های الهی و دینی داشته باشید به این شکل، یعنی خودتون تجربه کرده باشید. خب حالا ما چیه؟ ما این بنیه را داریم، ما این غنا را داریم، با این غنا، با این بنیه قوی چرا بعضی وقتا میلنگیم توی خوب بودن و خوب زندگی کردن و درست زندگی کردن؟ چرا مثلا این دنیا رو به بهترین شکل ممکن سپری نمی کنیم؟ چرا روزهامون، هر روزمون بهترین روز نیست و هر روزمون هم بهتر از روز قبلش نیست؟ چرا حالمون نسبت به بقیه از همه بهتر نیست؟ یعنی ما نگاه کنیم، من اصلا اعتقادم اینه که اگر انسان، یعنی ما شیعه ها اونقدری که صلاحیتش رو داریم و انتظار ازمون دارن اولیاء خودمون، اگر در اون حد خودمون رو نشون بدیم، انصافاً یه انسان‌هایی هستیم که همه باید به ما غبطه بخورن. یعنی کفش مقام رضاست، کفش اونجاییست که شما الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امروز روز سه‌شنبه است، دعای روز سه‌شنبه رو بخونید، میگه اللهم اجعلنی من حزبک، اللهم اجعلنی من جندک، فإن جندک هم الغالبون. اللهم اجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، اللهم اجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما چرا اینا نیستیم پس؟ این تعارف بزنیم کنار. ما شما شاید باشیم، من خودم دارم میگم چرا ما هممون در این حد اندازه ها نیستیم. دلیل اصلیش اینه که میخوام خدمت رو ارز کنم، موضوع بحث اشتر من اینه، اینا مقدمه بود. به خاطر غفلت از یک مسئله مهم، ببینید بازم از یه فیلسوف بذارید این مسئله رو نقل کنم براتون. دانشجویید کلن اینجوری هستیم دیگه، علم زودتر اول تأثیر خودشو میذاره، بعد مثلا وقتی ربطش میدیم میگیم که ما خودمون قوی ترشو داریم به دلمون بیشتر میشینه. همه تون فکر میکنم هایدگر رو میشناسید، یه فیلسوف آلمانی اگزیستانسیالیسمیه و جزء فلاسفه درجه یکه، بسیار تأثیر گذاره، تو ایران هم طرفدار زیاد داره، یکی از طرفداراش هم شهید آوینیه. حالا من کار به این که حالا باید طرفدارش باشیم اصلا نمیخوام طرفدار، من شاید خودم خیلی قبولش نداشته باشم، بعضی چیزاش قبول داریم، بالاخره فیلسوفه دیگه، بعضی ها میگن شاید ملحدم باشه، ولی نگاه کنید یه مسئله رو بهش اشاره میکنه، دست میذاره روی یه مسئله خیلی قشنگه، میگه او اصلا اعتقادش اینه که انسان مجموعی انتخاب هاست، انسان یک مجموعه محدودی از انتخابه و مرگ یعنی پایان انتخاب، یعنی انتخاب‌های شما که فرصت‌های انتخاب شما که به پایان برسه چی اتفاق افتاده؟ مرگ. ما خودمون هم میگیم یعنی پرونده طرف بسته میشه دیگه، قدرت مانور نداره، انتخاب نمیتونه بکنه. او این شکلی میگه، میگه یک محدوده از انتخاب هاست که هر کسی یک محدودش فرق میکنه، ولی آخرین انتخاب رو که انجام میده بعدش ما میگیم چی اتفاق میفته، اسمشو میذاریم مرگ، یعنی پایان انتخاب. بعد میگه که ببینید چند تا مقدمه رو میگه، یکیش هم اینه که میگه شما وقتی میخوای یه چیز رو انتخاب کنی، الان یک ردیف انتخابی در مقابل شماست، این ردیف ممکنه گزینه‌های بسیار زیادی در پیش روی شما قرار بده برای انتخاب. انتخاب قطعا یه مورد نیست، اگر یه مورد گزینه در پیش روی شما باشه دیگه انتخاب معنا نداره. پس گزینه های زیادیه، بعضی وقتا بی نهایت، بعضی وقتا مثلا تعداد زیادی. میگه به محض اینکه یکی را انتخاب کردی، یه لامپش را روشن کردی، از این لامپ هایی که روبروت هست تمام لامپ های دیگه خاموش میشه، برای همیشه هم خاموش میشه، این لامپ های اون ردیف برای همیشه خاموش میشه وقتی یک لامپ روشن بشه. این مثال بخوام بزنم خیلی واضح متوجه بشید، شما فکر کنید تست امتحان کنکور دارید میدید، تستاش این شکلیه که 10 تا تست داره، درست و غلط نیست. فرض کنید 20 تا تست داره، درست و غلط هم نداره، کامل و ناقص داره. یکی تستش 10 نمره مثبت داره، یکیش 9 نمره، یکیش 8 نمره، 7 نمره میاد، از این طرف هم -1، -2 تا -10. 20 تا تست داره، از 1 تا 10، از -1 تا -10 تو این 20 تا هستن. شما وقتی میخوای تست بزنی چجوری مثلا نگاه کنی، خیلی طبیعیه، شما دنبال کدوم گزینه داری میگردی؟ الان دنبال کدوم گزینه میگردی؟ فقط یک گزینه، یا مثلا برای تو مهم نیست همین که مثبت بزنید مثلا کفایت میکنه، مثلا 5 بزنید کفایت. شما فقط دنبال یک گزینه میگردید، اونم مثبت 10. اینجوری نیست؟ ولی ما تو زندگی اینجوری بازی نمیکنیم. ما همیشه دنبال بهترین گزینه نمیگردیم، میگیم حالا مثلا بد که نیست، امروز بد نبود، حالا بهترین روز نبود ولی بدم نبود، یعنی راضی هستیم که بد نبود. خیلی بده. میدونی مشکل ما الان چیه؟ های دیگر میگه مشکل تو اینه که فکر میکنید مرگ آخر قصه است. مرگ یعنی آخرین انتخاب، مرگ همیشه یعنی پایان انتخاب دیگه، بعد از اون دیگه شما انتخاب، حق انتخاب نداری. این بهش میگن مرگ. میگه که این که به شما میگید که شما مثلا برداشت میکنید میگید امروز روز آخر نیست، مثلا امکان داره روز حداقل فردا هم داشته باشم، فرصت دارم هنوز، این فریبه، فریب شیطانه. به خاطر این که جمله درستش اینه، امروز امروز آخر هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ امروز امروز آخر نیست؟ امروز امروز آخره، شاید روز آخر نباشه ولی قطعا امروز آخره. و شما حواست به این نکته نیست و نمیدونی که باید با امروز مثل آخرین گزینه رفتار کنی. شما نگاه کنی، آخرین ها همیشه برای انسان ارزشمندترین ها هستن. مثلا چند دقیقه آخر بازی خیلی مهمه، پنالتی آخر خیلی مهمه، خداحافظی آخر خیلی مهمه. شما اگه بدونید امروز دارید از خونه میایید بیرون، دارید خداحافظی میکنید، این خداحافظی شاید خداحافظی آخر باشه، روش حساب خداحافظی آخر باز کنید، قطعا یه جور دیگه خداحافظی میکنید غیر از روزهای دیگه. اگه احساس کنید که روز آخر نیست، خداحافظی آخر نیست، خیلی با مسامحه، یعنی حالا خداحافظی خداحافظ مثلا، ولی امکان نداره اگه خداحافظی آخر باشه نری طرف اون عزیزت یه بوسش امکان نداره بوسش نکنی، امکان نداره تو آغوشش نگیری، شاید چی هم نگی ولی قشنگ خداحافظی میکنی. همین که فقط فکر کنی شاید امروز روز آخر باشه، شاید این ملاقات ملاقات آخر باشه، شاید این خداحافظی خداحافظی آخر باشه. های دیگر میگه واقعا اینطور هست، امروز امروز آخر هست، امروز بره دیگه این امروز تکرار نمیشه، این ساعتها گولتون میزنن، این شب و روز دارن ما رو گول میزنن. اصلا خدا جهان رو گرد آفریده برای همین فریب. شما فهم میکنید روزا تکرار میشن، شبا تکرار میشن، روز میشه شب میشه، روز میشه شب میشه. باب خدا تکراری نیستن هیچ کدومشون. امروز یه روزی بود، فردا یه روز دیگه است. اگه فکر کنی کار امروز رو میتونی تو فردا انجام بدی اشتباه میکنی. یعنی نگاه کن این ظرف خالی رفت، تو میتونی پرش کنی. این ساعتها که گرد برای ما طراحی کردن، میاد دواد میگه امروز ساعت مثلا 1 نشد برم، فردا ساعت 1 میرم، چون 1 که میکنی تکراریه. اگه این ساعت های شنی میذاشتن برا ما از اول، عمرمون رو میریختن به اندازه عمرمون پر از شن میکردن اون قسمت بالا رو از این ساعت های شنی بزرگ. بعد ما هر روز نگاه میکردیم این هی لامصب داره هی میریزه پایین، تا شب اینقدر مثلا ریگا ریخته پایین، شن ها ریخته پایین، بعد مثلا میدیم هی خط این عمر ما داره میاد پایین تر پایین تر، میفهمیدیم داره چه اتفاقی میفته. های دیگه به این آگاهی میگه مرگ آگاهی. همینجوری که آدم به خودآگاهی میرسه، اتفاقا خیلی از مشکلات شخصیتی ما اینه که ما خودآگاهیمون ضعیفه، یعنی به خودآگاهی نرسیدیم، یعنی خودمون رو خوب نمیشناسیم. یعنی اگه الان من برگه بذارم جلو هر کدوم از شما ناراحت نشی، خودم همینجوری هستم واقعا. اینجوری یه بار امتحان کنیم، بعد خودت رو بخوای تو این برگه معرفی کنی، بعد ببین چقدر گیر میکنی. و ببین چقدر کار سختی میشه برات. بعد یه چیزایی آخر کار برگره سختته به کسی بدی، نه که بد باشه، میخوای چند بار خودت روش بخونی، یعنی برات اطلاعات جدید میده، خیلی برات جالبه. من خودم اینه تو کلاس بعضی وقتا بهشون بچه ها میگم همین یه چند تا سوال خودشناسی میکنم، میگم بنویسید، یک ساعت وقت کلاس میگیرن اینا، یعنی هی فکر میکنن، فکر میکنی مثلا مسئله فیزیک نسبیت گذاشتم جلویشون مثلا دارن حلش میکنن، بعد آخر کارم خیلی حس خوبی دارن از این که مثلا اینجوری خودشون رو مثلا انگار خودشون رو گذاشتن اونورتر، نشستن اینورتر، خودشون رو توصیف کردن. مرگاگاهی خیلی مهمه و حالا این توی ادبیات دینی خودمون ببینید چه قشنگ‌تر اینو بازش میکنه. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پرسیدن که ایل مؤمنین اکی است؟ سوال خیلی سوال کلیدی و قشنگیه، انصافا میگن کدوم مؤمن از همه زرنگ تره، کی از همه باهوش تره، کی از همه زیرک تره، کیست تره، اکی است؟ ایل مؤمنین اکی است؟ فیلم کنید چی جواب میده پیامبر؟ میگه اکثر هم ذکرن للموت و اشد هم استعدادن له، اونی که از همه بیشتر به یاد مرگ، حواسش به مرگ هست و از همه بیشتر آمادگی مواجهه با مرگ داره. بدترین اتفاقی که برای یه انسان مؤمن میتونه بیفته اینه که مرگ غافلگیرش کنه. اصلا مؤمن نباید اجازه بده مرگ بتونه غافلگیرش کنه، این از ضعف ایمانه. اتفاقا مؤمنین کلاس بالا که اینا مرگ رو غافلگیر میکنن، ولی دیگه حداقل اون سطح پایین‌هاش هم دیگه نباید بذارن مرگ غافل، حالا غافلگیر نمی‌کنی، غافلگیرم نباید بشی که یه دفعه. بعد خیلی زشته مؤمن به دست و پای اسرائیل بیفته التماس کنه الان نه 5 دقیقه دیگه یه فرصت بده، ذلتش خیلی بده ها، یعنی به زور ببرنش، خاکش بکشونن ببرنش. یعنی مؤمن خیلی عزتمندانه. چرا و چطور میشه همچین اتفاقی بیفته که آدم آمادگیشو داشته باشه؟ بعضیا فکر میکنن یاد مرگ افسردگی میاره، یاد مرگ باعث میشه ما دست و دلمون به کار نره، یا مثلا اصلا پخمه بشیم، دچار رکود بشیم، اصلا بشینیم، تحرکمون از دست بدیم. اصلا اینطور نیست، اتفاقا یاد مرگ موتور محرک قوی یک مؤمنه. یعنی یاد مرگ به شما میگه که امروز روز آخره. اگر امروز روز آخر باشه، شما روز حساب روز آخر روش باز کنی، امروز مطمئنن قشنگترین روز زندگی تو خواهد شد. حالا فکرشو بکن فردا هم روز آخره، حالا فکرش کن پس فردا هم روز آخره. هر روزت قشنگه، هر روزت قشنگه. و جالب اینجاست که علاوه بر اینکه قشنگه، تو دارای یک استعداد و آمادگی هستی که احدی نیست. میدونی تو وصیت نامت رو نوشتی، شوخی هم نداری. وقتی میگی امروز آخر، اسرائیل وقتی میاد میگه بهت میگه امروز روز آخره، میگه چه جاله، ما حالا یک ساله که هر روز روز آخر بوده، خوب امروز روز آخر شد آخرش، یعنی اصلا جا نمیخوری، چون دیروز هم روز آخر بود، پریروز هم روز آخر بود. اصلا برات عجیب نیست که اسرائیل یه دفعه بیاد بگه روز آخره؟ یه اسرائیل دیر میای، چیکار میکنی؟ یک سال من میگم امروز روز آخره و تو کاملا آماده ای، اصلا جا نمیخوری. چقدر قشنگه. و آدمی که فکر کنه امروز روز آخره، انصافا محال دروغ بگه به خاطر یه چیزی. انصافا اصلا نگاه کنی، استاندارد میشید، ایدئال میشید. چرا؟ چون اصلا چیزهای کاذب شما رو خوشحال نمی کنه. خوشحالی کاذب ندارید. چیزهایی که بقیه رو خیلی خوشحال میکنه اصلا برای شما چنگی به دل نمیزنه. حضرت امام از پاریس میومدن تو هواپیما، ازش پرسیدن چه حالی داری؟ گفتن حال خاصی ندارم. اصلا تعجب کردن، حرف خاصی نزدن. طبیعی. میدونید چرا؟ خب همین، برای چی حالا من حال خاصی داشته باشم؟ الان نگاه کن، زنگ میزنن از خندوانه مثلا به طرف، این میکروفون میگیرن در گوشی و اینا که شما برنده یک پژو 206 آلبالویی شدید. من اصلا انتظار دارم همینجا هم میشه طرف جیغ میزنه یه دفعه گوشی از دست، گوشی میده اون یکی، اون یکی میگه شما بالاخره دوباره بر اون یکی توضیح میده. خب اصلا چه اتفاقی افتاده؟ مگه اگه امروز آخر باشه پژو 206 به چه درد میخوره؟ اصلا پژو 206 به قرآن روز آخرم نباشه قرنی اصلا برای شما اتفاق خاصی بیفته. کلن اینجوریه، الکی خوشحال نمیشید، الکی هم ناراحت نمیشید. نه الکی ناراحت میشید، نه الکی خوشحال میشید، نه الکی احساس خوشبختی میکنید، نه الکی احساس بدبختی میکنید. همه چیزا اصیل میشه، واقعی میشه. اصلا مرگ سنگ محک تشخیص اصل از قلابی و حقیقت از کذبه. خوشبختی ما دو جور داریم، خوشبختی اصیل، خوشبختی کاذب یا قلابی. خوشحالی همینطور، لذت همینطور، رضایتمندی همینطور، آرامش، همه چی اجناس ارزشی ما اصلی داره، جنس اصل داره، جنس قلابی هم داره. میخوای ببینی اینی که تو داری اصل یا قلابیه؟ یه سنگ محک داره، بکش روش، اگه خط انداخت روش بفهم که این قلابیه. اون سنگ محک چیه؟ مرگ، یاد مرگ. شما خوشبختی خیال میکنی خیلی خوشبختی الان، چون امروز چند تا اتفاق افتاده، خبرهای خوب بهت دادن، یه خط مرگ بکش روش بعد ببین بازم همینجوری احساسات برات باقی میمونه. اگه باقی نمونه این قلابیه، این حبابیه، حبابه. اگر باقی موند، اگه خط نیفتاد روش، با مرگم خط روش نیفتاد، اصل اصله. خوب بچسبش، نگهش دار.